بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در نخستین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران بیش از 1000 نفر کاندیدا شدند. خالد مشعل بار دیگر به عنوان رهبر شاخه سیاسی حماس انتخاب شد. و ایالات متحده آمریکا از آلمان خواسته است مسئولیت برخی زندانیان گوانتانامو را بپذیرد. ساعت 8 بامداد است در تهران. آنچه میشنوید بخش خبری این ساعت رادیو فرداست که از پراگ پخش میشود. با سلام، نیما تمدن هستم به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا و امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید. امروز دوشنبه است، 14 اردیبهشت، ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 4 ماه 2009 میلادی. پیش از هر چیز تازه های ایران و جهان را میشنویم از پارسا شمس.
وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید در نخستین روز ثبت نام اینترنتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بیش از 1000 تن ثبت نام کردند. صادق مسئولی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته در میان افراد ثبت نام شده در روز نخست نام چهره شاخصی به چشم نمیخورد. انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران قرار است روز 22 خرداد ماه برگزار شود. خالد مشعل برای یک دوره 4 ساله دیگر به عنوان رهبر شاخه سیاسی گروه فلسطینی حماس انتخاب شد. این 4مین دوره است که خالد مشعل عهده‌دار ریاست شاخه سیاسی حماس می شود. جنبش مقاومت اسلامی حماس که گروهی تندرو و رقیب سرسخت گروه میانه‌روی فتح به رهبری محمود عباس به شمار می آید، در حال حاضر کنترل باریکه غزه را در دست دارد. حماس در بیانیه اعلام کرد که همزمان هیئت مدیره سیاسی تازه‌ای نیز انتخاب شده که 3 عضو تازه آن ساکن باریکه غزه هستند و باقی اعضا مانند خالد مشعل در دمشق پایتخت سوریه به سر میبرند. آمریکا به طور رسمی از آلمان خواست تا مسئولیت نگهداری از برخی زندانیان گوانتانامو که مظنون به اقدامات تروریستی هستند را بپذیرد. این خبر در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه اشپیگل منتشر شده و سخنگوی وزارت کشور آلمان هم بدون ذکر جزئیات بیشتر تایید کرد که این درخواست رسمی از سوی آمریکا مطرح شده است. بر اساس گزارش اشپیگل، آمریکا از آلمان خواسته مسئولیت نگهداری از حدود 10 متهم به فعالیت‌های تروریستی را که نمی‌توان آنها را به کشورهای مطبوعشان بازگرداند و در حال حاضر خطری امنیتی محسوب نمی‌شوند را قبول کند. در پی سقوط یک هلیکوپتر نظامی ونزوئلا که در نزدیک مرز آن کشور با کولومبیا به گشتزنی مشغول بود، 18 تن کشته شدند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید سرنشینان این هلیکوپتر چند مامور نظامی و چند غیر نظامی بودند. وی به دلیل سقوط این هلیکوپتر اشاره‌ای نکرده است. ونزوئلا مرزی طولانی با کولومبیا دارد که به لحاظ اقلیمی هم کوهستانی و هم پوشیده از جنگل‌هایی است که گذرگاه گروه‌های شورشی و قاچاقچیان مواد مخدر محسوب می‌شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا عازم مصر و عربستان شد تا درباره امنیت منطقه‌ای و تلاش‌های صلح در خاورمیانه با رهبران این کشورها بحث و گفتگو کند. بر پایه گزارش‌ها وزیر دفاع آمریکا درباره نقش ایران در منطقه و همچنین مسائل مربوط به عراق و افغانستان با مقامات مصری و عربستان سعودی رایزنی خواهد کرد.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به تازه‌ترین خبرهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان. اما آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید. در حالی که وضعیت هشدار در برابر ویروس آنفولانزای خوکی همچنان در مراحل بالاست، گفته می شود از سرعت شیوع این ویروس کاسته شده است. جمهوری اسلامی ایران آمریکا را به نقض پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی NPT متهم کرد. دیپلماسی رکسانا، 100 روزنامه‌نگار ایرانی می‌گویند محکومیت رکسانا صابری به 8 سال زندان در تهران استفاده ابزاری از این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی است. گزارش‌های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران. در حالی که وزیر بهداشت مکزیک از کاهش شیوع بیماری آنفولانزای خوکی در کشورش خبر داده، مقام‌های سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش شمار مبتلایان به این بیماری در آمریکا و اروپا هشدار دادند. مانیا منصور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در حالی که وزیر بهداشت مکزیک روز یکشنبه از بازگشایی مجدد مدارس و فروشگاه‌ها در این کشور، جایی که بیماری آنفولانزای خوکی از آنجا آغاز شد، خبر داد، شیوع این بیماری در آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافته است. اولین مورد این ویروس در کولومبیا تایید شد و نگرانی از آنجا آغاز شد که فصل آنفلانزا در نیمکره جنوبی زمین در حال آغاز شدن بود. بعد از آن موردهایی از ابتلا به آنفلانزای خوکی در اروپا و آمریکا تایید شد. مقامات سازمان بهداشت جهانی میگویند تا کنون دست کم 934 نفر در سرتاسر جهان به این ویروس مبتلا شدند. به نوشته آسوشیتد پرس روز یکشنبه مقامات بهداشت آمریکا اعلام کردند که در 34 ایالت این کشور تعداد مبتلایان به آنفلانزای خوکی به 241 نفر گسترش یافته است، در حالی که تعداد مبتلایان در روز شنبه 160 نفر اعلام شده بود. خوزه کوردووا وزیر بهداشت مکزیک گفت تا کنون 19 نفر در مکزیک بر اثر بیماری آنفلانزای خوکی جان باختند و بین 23 تا 28 آوریل تعداد بیماران مبتلا به اوج خود یعنی 506 نفر رسید. او اضافه کرد در حال حاضر شیوع بیماری آنفلانزای خوکی در مکزیک رو به کاهش است. وزیر بهداشت مکزیک همچنین گفت که مقامات این کشور روز دوشنبه تصمیم به بازگشایی مدارس و فروشگاه‌های این کشور از روز چهارشنبه خواهند گرفت. تا کنون کشورهای کوبا، آرژانتین، چین و پرو پروازهای خود را به کشور مکزیک لغو کردند و کشورهایی مانند بحرین، بلاروس، کرواسی، چین، اندونزی، لبنان، روسیه، امارات متحده عربی، مصر و کره جنوبی واردات گوشت خوک را متوقف ساختند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی تا کنون در ایالات متحده 226 نفر، کانادا 85 نفر، بریتانیا 15 نفر، اسپانیا 4 نفر، آلمان 8 نفر و اسرائیل 3 نفر به آنفلانزای خوکی مبتلا شدند و در کشورهای نیوزیلند، هنگ کنگ، کاستاریکا، دانمارک، ایرلند، ایتالیا، هلند، سوئیس و کره جنوبی مواردی از ابتلا به بیماری آنفلانزای خوکی گزارش شده است. بر اساس گزارش روز یکشنبه سازمان بهداشت جهانی تاکنون 19 نفر در مکزیک و 1 نفر در ایالات متحده جان خود را بر اثر بیماری آنفلانزای خوکی از دست دادند.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
ساعت 8:07 دقیقه بامداد روز دوشنبه است. شنونده مجله بامدادی این ساعت هستید از رادیو فردا. دیپلماسی رکسانا عنوانی است که 100 روزنامه‌نگار، خبرنگار و وبنگار ایرانی در نامه‌ای به مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از آن سخن گفتند. نویسندگان این نامه که در میان آنها چهره‌هایی همچون مسعود بهنود، ماشاءالله شمس الواعظین، عیسی سحرخیز، محمد قوچانی، ژیلا بنی یعقوب و اکبر گنجی به چشم می‌خورند، در نامه خود آنچرا که سوء استفاده از خبرنگاران در بازی‌های سیاسی نامیدند محکوم کردند. همکارم محمد زرقامی در گفتگویی با محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار در تهران، از دلایل انتشار این نامه پرسیده است. محمد رضا یزدانپناه:
بی‌توجهی آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور ایران به پرونده‌های مشابه و فراوانی که حالا در رابطه با مشکلات امنیتی برای فعالان جامعه مدنی ایران وجود داره، برای روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان حقوق زنان، این شایبه را به وجود آورده در بین روزنامه‌نگاران که به علت حالا تابعیت آمریکایی خانم صابری و تمایل آقای احمدی نژاد برای گفتگو با آقای اوباما، ایشون این نامه رو به نوعی نوشتن تا بتونن فتح بابی بکنن برای ترغیب یا تشویق دولت آقای اوباما در آمریکا برای انجام گفتگوها با ایران. منتها مشکلی که در این وسط وجود داره وجه المصالحه قرار داده شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و حالا در این مورد خاص شخص خانم صابری هستش در این قضیه و اینکه ایشون در واقع قربانی این وجه المصالحه‌های سیاسی بشه و در حقیقت ایشون پوششی باشن برای تمایلات و خواست‌های شخصی یا دولتی آقای رئیس جمهور. این نگرانی و حالا سوء استفاده‌ای که قطعاً این اتفاق میتونه از عنوان خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری به وجود بیاره باعث شدش که یعنی دغدغه‌ای شد که روزنامه‌نگاران و وبنویسان ایرانی این نامه رو امضا بکنن و تهیه بکنن.
در این نامه شما چندین و چند پرسش رو هم از مسئولان قضایی جمهوری اسلامی پرسیدین، از جمله اینکه در صورت تایید این گفته‌هایی که الان بهش اشاره‌ای هم داشتید، دستگاه قضایی با کدام توجیه قانونی، شرعی، عرفی و اخلاقی این گونه با خبرنگاری که در بازداشت به سر می‌برد و از حقوق دادرسی به گفته یه این نامه عادلانه نیز بی بهره بوده برخورد کرده.
واقعیت اینه که ایشون از سال پیش که بازداشت شدن در ابتدا به اتهام نگهداری مشروبات الکلی تا موقعی که حکم ایشون صادر شد از طرف دادگاه قوه قضاییه برای مدت خیلی طولانی هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشتن، یا در واقع دادگاهشون برخلاف اصول قانون اساسی که قطعاً جرم ایشون رو یک جرم سیاسی محسوب می‌کنه به شکل غیرعلنی و بدون حضور هیئت منصفه برگزار شده. ضمن اینکه نحوه نگهداری ایشون که خیلی شایعات هم به وجود اومده که برای مدت طولانی ایشون در انفرادی بودن و مجموعه برخوردهایی که با خانم صابری شده برخلاف قوانین حتی داخلی و موضوع جمهوری اسلامی ایران بوده، از جمله حقوق قانونی و طبیعی زندانی به عنوان کسی که تحت مسئولیت سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه و در نهایت دولت قرار داره. این دغدغه باعث شده که پرسش به وجود بیاد که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان نهادی که قطعاً باید تمام اقدامات و حالا قوانین موضوعش مرتبط با شرع اسلام باشه، به چه دلیل حتی از اجرای قوانین زیر نظر خودش هم در پرونده ایشون و البته بسیار دیگر فعالان جامعه مدنی که الان در زندان به سر میبرن خودداری میکنه.
اما این مورد فقط در مورد رکسانا صابری بود؟
بله، اونجوری که شما میفرمایید درست هستش و ما اولین بار هستش که شاهد این هستیم که در واقع پرونده یک خبرنگار یا روزنامه‌نگار حالا به علت موقعیت خاصشون وجه المصالحه یک سری بازی‌های سیاسی قرار میگیره، حالا برای ارتباط با دولت آمریکا، در صورتی که ما شاهد بودیم حتی در زمان دولت آقای خاتمی از طرف قوه قضاییه حتی صحبت کردن از ارتباط با آمریکا هم جرم و مستجب مجازات شناخته شده بود.
دلیلش چیه که دولت جمهوری اسلامی ایران این راه رو انتخاب کرده برای ایجاد یک رابطه به گفته شما با ایالات متحده آمریکا اگر این مسئله رو بخوایم بپذیریم؟
این شایعه الان وجود داره و واقعیت هم این هستش که حالا دولت آقای احمدی نژاد و شخص ایشون تمایل فوق‌العاده زیادی برای آغاز گفتگوها با دولت آمریکا به خصوص بعد از روی کار آمدن آقای اوباما دارن. طبیعی هستش که ایشون حالا با توجه به روحیات خاصی هم که دارن آقای احمدی نژاد از تمام ابزارشون استفاده میکنن برای اینکه بتونن این گفتگوها رو شروع بکنن و به تبع ترقی ایشون احتمالاً این بوده که پرونده خانم رکسانا صابری هم میتونه در این راه بهشون کمک بکنه.
گفتگویی بود با محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار در تهران، در ارتباط با دلایل انتشار نامه‌ای از سوی حدود 100 روزنامه‌نگار، خبرنگار و وبنگار ایرانی به مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی در ارتباط با وضعیت رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی. خانم صابری که از حدود 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام جاسوسی از سوی مقام‌های قضایی ایران به 8 سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان اوین تهران است. مقام‌های قضایی ایران ابتدا به هنگام دستگیری رکسانا صابری اعلام کردند که کارت خبرنگاری او از سال 85 اعتبار نداشته و او بدون مجوز اقدام به جمع‌آوری اخبار و تهیه گزارش برای خبرگزاری‌های خارجی می‌کرده است. اما بعد گفتند که اتهام وی جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا بوده است. رضا صابری پدر رکسانا که هم‌اکنون در تهران است، در واقع از آمریکا رفته به تهران، گفته که دخترش در اعتراض به این رأی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زده و گفته که رکسانا تا زمان آزادیش به اعتصاب قضا ادامه خواهد داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
بله، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بخش خبری این ساعت را پی میگیریم با گزارشی دیگر. در آستانه نشست مقدماتی بازنگری در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا NPT که از امروز دوشنبه در نیویورک و مقر سازمان ملل متحد آغاز میشود و تا 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت، جمهوری اسلامی ایران با انتشار نامه‌ای ایالات متحده آمریکا و همپیمانان غربی آن را به نقض پیمان NPT متهم کرده است. خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی دارد که کیان معنوی به آن پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی ایران با ارسال این نامه 4 صفحه‌ای که نسخه از آن نیز در اختیار خبرگزاری رویترز قرار گرفته است، با زیر ذره‌بین بردن واشنگتن تلاش کرده است نگاه‌ها را از برنامه هسته‌ای خود منحرف کند. امضا کنندگان پیمان NPT قرار است از امروز 4 ماه می به مدت 10 روز نشست خود را با هدف محدود کردن و یا از میان بردن سلاح‌های کشتار جمعی در سازمان ملل آغاز کنند. شرکت کنندگان در نشست NPT خواهان آن هستند که قدرت‌های اتمی جهان به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح به خوبی عمل کنند و در مورد طرحی به توافق برسند که راه‌های گسترش تسلیحات هسته‌ای را مسدود کرده تا کشورهای مانند کره شمالی نتوانند به توسعه و ساخت تسلیحات هسته‌ای در پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای مبادرت کنند. کره شمالی در سال 2003 از پیمان NPT کناره‌گیری کرد و در سال 2006 آزمایش اتمی خود را انجام داد. ایالات متحده آمریکا و متحدانش می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران نیز پوششی است برای ساخت تسلیحات هسته‌ای، هرچند ایران این ادعاها را بارها رد کرده و 3 قطعنامه شورای امنیت را نادیده گرفته است. در نامه 4 صفحه‌ای که توسط هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شرکت کنندگان کنفرانس NPT قرار داده شده است، تهران میگوید ایالات متحده آمریکا با تولید سلاح‌های هسته‌ای تازه و همچنین فراهم آوردن کمک‌های هسته‌ای برای اسرائیل و هند آشکارا پیمان NPT را زیر پا گذاشته است. اسرائیل و هند هیچ یک پیمان NPT را امضا نکردند. هند دارای تسلیحات هسته‌ای است و اسرائیل نیز گفته می شود از ذرات‌خانه هسته‌ای برخوردار است. ایران همچنین ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا را مورد انتقاد قرار می دهد که تلاش می کنند ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را از دستیابی به یک برنامه کامل انرژی هسته‌ای باز دارند. به گزارش رویترز، برخی دیپلمات‌های کشورهای در حال توسعه می گویند بسیاری در این نظریه از ایران پشتیبانی می کنند، چرا که در میان کشورهای فقیر این بیم وجود دارد که کشورهای ثروتمند غربی تلاش دارند بر انحصار خود در زمینه فناوری هسته‌ای ادامه دهند. بر اساس پیمان NPT، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین حق دارند ذرات‌خانه‌های هسته‌ای خود را نگاه دارند، اما همزمان ملزم شدند در مذاکرات برای محدود کردن و یا از میان بردن این تسلیحات شرکت کنند. در نامه ایران آمده است خطری که از سوی کشورهای اصلی دارنده سلاح‌های هسته‌ای پیمان NPT را تهدید می‌کند به مراتب جدی‌تر و اساسی‌تر است نسبت به کشورهای غیر هسته‌ای. ایران در نامه خود همچنین گفته است قرارداد هسته‌ای ایالات متحده و هند بارها به NPT صدمه زده و نشان داده است که کشورهای خارج از پیمان NPT نیز می‌توانند از معاملات و امتیازات برخوردار شوند. کنفرانس 2 هفتگی کشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار همگانی یا NPT راه را برای کنفرانس اصلی هموار می‌کند که قرار است با هدف اصلاح پیمان موجود و جایگزینی آن به مدت 1 ماه در سال 2010 برگزار شود.
نشست مقدماتی بازنگری در پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای یا پیمان NPT که از امروز در نیویورک آغاز به کار می‌کند. گزارشی بود در این باره از کیان معنوی. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در راستای سیاست‌های دولت باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور برای تقویت روابط واشنگتن با کشورهای عرب خاورمیانه سفری به این منطقه انجام داده است. گفته می‌شود در این سفر درباره نقش ایران در منطقه نیز تبادل نظرهایی صورت خواهد گرفت. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه عازم سفری به مصر و عربستان شد تا درباره مسائل امنیت منطقه‌ای و تلاش‌های صلح در خاورمیانه بحث و تبادل نظر کند. وزیر دفاع آمریکا درباره نقش ایران در منطقه و همچنین مسائل مربوط به عراق و افغانستان نیز با مقام‌های رسمی مصر و عربستان سعودی صحبت خواهد کرد. به گفته یک مقام رسمی پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا که مایل نبود نامش فاش شود، سفر رابرت گیتس در راستای تداوم و حتی افزایش سطح روابط با این متحدان نزدیک و قدیمی آمریکا است. به گفته یه مقام رسمی پنتاگون، با توجه به روابط دوستانه دولت فعلی عراق با جمهوری اسلامی و افزایش نقش ایران غیر عرب فارس در این کشور، رابرت گیتس خواهد کوشید در دیدارهایش رهبران مصر و عربستان را تشویق به برعهده گرفتن نقش بیشتر سیاسی در عراق و بخشیدن قرضهای بغداد کند تا بدین وسیله با افزایش نقش دولت‌های عربی در عراق تعادلی در مقابل ایران برقرار شود. این در حالی است که پس از روبوده شدن و سپس قتل سفیر مصر در بغداد در سال 2005 میلادی، حدود 4 سال پیش، دولت شیعه عراق نیز کوشش‌هایی در بهبود روابط با دولت‌های عرب سنی منطقه انجام داده است. آقای گیتس در گفتگو با رهبران مصر، آمادگی آمریکا را برای کمک به قاهره در انسداد تونل‌های قاچاق که توسط حماس در طول مرزهای مصر با نوار غزه ایجاد شده است، اعلام خواهد کرد. دولت مصر تحت فشار اسرائیل و آمریکا قصد دارد تدابیر شدیدی علیه قاچاق اعمال کند. فلسطینی‌ها از این تونل‌ها که تعدادشان به چند صد می‌رسد برای گذر دادن مواد غذایی و تجهیزات به داخل نوار غزه استفاده می‌کنند. نوار غزه از سال 2007 میلادی پس از آنکه حماس ضمن قبضه کردن قدرت تعهد کرد که رژیم اسرائیل را با حملات به این کشور ساقط کند، تحت محاصره اقتصادی قرار دارد. اسرائیل میگوید این تونل‌ها همچنین برای گذر دادن راکت‌ها و سلاح‌های دیگر به این منطقه به طور بسیار متراکم مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود وزیر دفاع آمریکا در عربستان سعودی پیرامون نقش این کشور در افغانستان برای کمک به گفتگوهای صلح با عناصر معتدل‌تر طالبان تبادل نظر کند.
بنا به گزارش‌ها بخشی از پسته تولید شده در ایران از راه اسرائیل به بازار آمریکا صادر می‌شود. گفتار اقتصادی ما به همین موضوع می‌پردازد امروز با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در پی گزارش‌های مربوط به ورود پرتقال اسرائیلی به بازار ایران از راه چین که طی چند روز گذشته بحث‌های داغی را در شماری از رسانه‌های تهران برانگیخت، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا دیروز گزارش داد پسته ایرانی به نام پسته اسرائیلی به بازار آمریکا صادر می شود. راه پرپیچ و خمی که پسته ایرانی از آن می گذرد تا در اختیار مصرف کننده آمریکایی قرار بگیرد، آنگونه که از سوی ایرنا گزارش شده، یک بار دیگر ثابت می کند که شگردهای بازرگانی بین المللی گاه بر موانع بزرگ سیاسی غلبه می کند. این خبرگزاری در گزارش خود به نقل از دستندرکاران می نویسد که پسته ایرانی از راه ترکیه، عراق و قبرس به اسرائیل میرسد و بازرگانان این کشور آن را به نام محصول کشور مطبوع خود به آمریکا صادر میکنند. البته ایالات متحده خود یکی از تولید کنندگان عمده پسته است و تا سال گذشته با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی در ایران در تولید این محصول به مقام اول در جهان رسید. با این حال پسته ایران از لحاظ کیفیت بر محصول مشابه آمریکایی برتری مطلق دارد و همین عامل به گفته ایرنا یکی از دلایل اصلی ابتکار بازرگانان اسرائیلی برای صدور پسته ایرانی به بازار ایالات متحده است، آنم با برخورداری از همه امتیازهایی که آمریکا برای کالاهای صادر شده از سوی اسرائیل قائل است. این نخستین بار نیست که صدور پسته ایرانی به اسرائیل در رسانه‌های ایرانی و بین‌المللی منعکس می‌شود. در سال 2007 میلادی دولت آمریکا از اینکه پسته تولید شده در ایران به نام پسته ترکیه وارد اسرائیل می‌شود، به تل آویو اعتراض کرد. در واقع اسرائیل یکی از مهمترین مصرف کنندگان پسته در جهان است و واشنگتن به دلیل تنش در روابطش با تهران از اینکه تل آویو با خرید پسته از ایران منابع ارزی جمهوری اسلامی را تقویت کرده ناراضی بود است. منابع تهران ارزی را که در سال گذشته خورشیدی از راه صدور پسته به بازارهای جهانی نصیب ایران شده، با کاهشی قابل ملاحظه نسبت به سالهای پیش از آن 721 میلیون دلار ارزیابی می کنند، ولی امیدوارند که در سال جاری زمینه افزایش چشمگیر صادرات این محصول فراهم شود. چین مهمترین مشتری پسته ایرانی است.
و در این قسمت از برنامه ببینیم روزنامه‌های امروز دوشنبه چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس نگاهی دارد به این روزنامه‌ها.
روزنامه آفتاب یزد از صدور یک بیانیه مشترک از سوی مهدی کروبی و میرحسین موسوی درباره نگرانی‌هایشان از سلامت انتخابات خبر داده است. به نوشته این روزنامه، این دو کاندیدای اصلاح طلبان در این بیانیه مشترک خطاب به دبیر شورای نگهبان صادر شده با استناد به مواد 47 و 39 قانون انتخابات نوشتند انتظار می‌رود شورای نگهبان و مجموعه وزارت کشور زمینه‌ای فراهم نمایند تا در گزینش و دعوت از ناظرین شورای نگهبان و همچنین معتمدین هیئت‌های اجرایی و اعضای شعب اخذ رأی حتی امکان از چهره‌های مستقل و اشخاص موجه و شناخت شده که بهترین مصادیق برای عنوان معتمدین محلی هستند استفاده شود. روزنامه اعتماد ملی دلایل محسن رضایی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری دهم را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته اگر مسیر احمدی نژاد ادامه یابد به سمت پرتگاه خواهیم رفت. به گزارش این روزنامه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های غلط اقتصادی دولت نهم را یکی دیگر از دلایلش برای کاندیداتوری اعلام کرده و گفته با پول پاشی میان بیکاران نمی شود ایجاد کار کرد، بلکه باید با فقر مبارزه کنیم و رسیدگی به فقرا بدون مبارزه با فقر امکان پذیر نیست. به نوشته این روزنامه محسن رضایی همچنین گفته اگر رئیس جمهور شوم در یکی از وزارتخانه‌های متناسب از تخصص‌های احمدی نژاد هم استفاده خواهم کرد. روزنامه جامعه جمع از درخواست رسمی دولت و وزارت علوم برای تعویق حذف کنکور خبر داده و از قول محمد مهدی زاهدی نوشته وزارت علوم آمادگی لازم برای اجرای این قانون را دارد، اما بستر این امر برای آموزش و پرورش فراهم نشده و به همین دلیل پیشنهاد کرده ایم قانون حذف کنکور مورد بازنگری قرار گیرد. به نوشته این روزنامه وزیر علوم گفته اگر حذف کنکور به معنای این است که طبق قانون تا سال 1390 کنکور حذف شود، مشکلات زیادی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها وجود نداشتن امتحانات استاندارد ملی در کشور است. روزنامه اعتماد از آماده پخش شدن فیلم تبلیغاتی محمود احمدی نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری خبر داده و نوشته فیلم تبلیغاتی احمدی نژاد ویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط نادر طالب‌زاده کارگردان ایرانی متولد آمریکا ساخته و آماده پخش شده است. به گزارش این روزنامه احمدی نژاد در این فیلم روبروی دوربین نشسته و به طرح برخی گلایه‌ها پرداخته و گریه می‌کند و بار دیگر خطاب به مردم می‌گوید اگر به من رأی بدهید باندهای قدرت و فساد را افشا خواهم کرد، چرا که دیگر به مراحل پایانی شناسایی و افشای این باندها رسیده‌ایم. این روزنامه نوشته این فیلم قرار است در مهلت قانونی تبلیغات انتخاباتی از طریق تلویزیون پخش و در سراسر کشور توزیع شود.
و در اینجا فریبرز غریب برای ما از تازه‌های ورزشی می‌گوید.
دنیای ورزش.
تیم پرسپولیس یکی از نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بدون انجام مسابقه در برابر از شارجه امارات سه امتیاز این دیدار را به دست آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال کنارگیری تیم الشارجه از بازی‌های لیگ قهرمانان و موافقت کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار تیم اماراتی با پرسپولیس ایران لغو و سه امتیاز آن به حساب سرخپوشان واریز شد. قرار بود تیم‌های الشارجه امارات و پرسپولیس ایران چهارشنبه هفته جاری در هفته پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه شارجه به مصاف یکدیگر بروند. پرسپولیس با کسب این سه امتیاز ده امتیازی شد و به همراه الشباب عربستان در صدر جدول گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا جای گرفت. تیم کشتی فرنگی ایران با کسب 4 مدال طلا و 1 برنز بر سکوی اول مسابقات قهرمانی آسیا ایستاد. در این رقابت‌ها که به مدت 2 روز در کشور تایلند انجام شد، بعد از ایران، قزاقستان و کره جنوبی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. در مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا یکشنبه شب تیم اوساسونا با حضور بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی با نتیجه 1-2 در برابر تیم ته جدولی رکرتیو مغلوب شد تا دوباره به جمع تیم‌های انتهای جدولی نزدیک شود. اوساسونا در حال حاضر با 36 امتیاز در مکان 16 جدول 20 تیمی لالیگا قرار دارد. در یک نتیجه مهم دیگر روز یکشنبه در لالیگا، والنسیا با 3 گل در برابر اسپانیول به زانو درآمد. در فوتبال سری آ ایتالیا روز یکشنبه رقابت‌های هفته 34 پیگیری شد که طی چند دیدار مهم آس میلان با 2 گل بر میزبانش کاتانیا غلبه کرد و یوونتوس در خانه با نتیجه مساوی 2-2 در برابر لچه متوقف شد. در جدول سری آ اینتر با 77 و میلان با 70 امتیاز تیم‌های صدر جدول هستند. در بوندسلیگای آلمان یک شنبه شب دو بازی باقی مانده از هفته سیوم انجام شد که طی آنها کلن با یک گل میهمانش وردر برمن را وادار به تسلیم کرد و بازی تیم‌های هامبورگ و هرتا برلین به تساوی 1-1 انجامید. در جدول بوندسلیگا وولفسبورگ با 60 و بایر مونیخ با 57 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم ایستاده‌اند. و رافائل نادال تنیس باز اسپانیایی و سید شماره 1 جهان روز یکشنبه در فینال تورنمنت 2,750,000 یورویی مسترز روم با پیروزی در مقابل نوواک جوکوویچ سربستانی و مرد شماره 3 جهان جام قهرمانی را بالای سر برد. فریدورز غنی، رادیو فردا.
با مروری بر تازه های جهان ورزش به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت می کنم که همچنان با ما بمانید تا بخش خبری بعدی رأس ساعت 9 بامداد وقت تهران.